ساعت 18 به وقت ایران شما شنونده این مجله عصر از رادیو فردا هستید. عصر شما به خیر شنوندگان رادیو فردا. 23مین روز از شهریور ماه 1402 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی درود میگم به شما که شنونده و همراه رادیو فردا هستید و همراه شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و خبر. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم نسرین افشار. نسرین درود بر تو.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. روز پنجشنبه خبرگزاری ها در ایران از احضار کاردار استرالیا به وزارت امور خارجه خبر دادند. این احضار یک روز پس از آن صورت گرفته است که استرالیا نام چند فرد و نهاد دیگر وابسته به جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. وزارت خارجه استرالیا دلیل این تحریم‌های تازه را سرکوب وحشیانه معترضان در یک سال گذشته توصیف کرد. این چهارمین بسته تحریمی استرالیا علیه جمهوری اسلامی از زمان شروع اعتراضات در شهریور 1401 است. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد تبادل زندانی میان ایران و آمریکا در صورت قطعی شدن احتمالاً روز دوشنبه هفته آینده انجام خواهد شد. مراحل مقدماتی اجرای این توافق که بیش از یک ماه پیش به دست آمد با آزاد شدن اموال مسدود شده ایران در کره جنوبی و انتقال آن به بانکی در سوئیس و سپس قطر آغاز شد. در ایران نیز 5 شهروند آمریکایی از زندان اوین به شرایطی مشابه حبس خانگی منتقل شدند. قرار است 5 زندانی ایرانی نیز در آمریکا آزاد شوند. واشنگتن در پاسخ به انتقادات از این توافق میگوید تهران تنها میتواند از 6 میلیارد دلاری که آزاد میشود برای خریدهای غیر تحریمی استفاده کند. جان کربی سخنگوی کاخ سفید شامگاه چهارشنبه در این باره به خبرنگاران گفت این پول باج پول مالیات دهندگان آمریکا یا رفع تحریم نیست. گزارش ها از ایران حاکی از بازداشت آرمین رستمی برادر آیدا رستمی است. آیدا رستمی پزشک جوانی بود که پس از کمک به چند دانشجوی مجروح شده در جریان اعتراضات سال گذشته مفقود و پس از چند روز پیکر بیجان او با آثار ضرب و جرح شدید به خانوادهش تحویل داده شد. در هفته های اخیر اعضای خانواده بسیاری از کشته شدگان اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند و برخی از آنها همچنان در وضعیتی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برند. سه کشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه همراه با آمریکا در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد به ایران هشدار دادند که عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند به صدور یک قطعنامه تنبیه تازه منجر شود. شورای حکام آژانس در پاییز سال گذشته با محکومیت با عدم همکاری تهران با این نهاد یک قطعنامه تنبیه صادر کرد و از آن زمان کشورهای عضو منتظر نهایی شدن برنامه همکاری تهران با آژانس هستند. ایران هنوز به پرسش‌های آژانس در زمینه برخی فعالیت‌های گذشته و همچنین اماکن از پیش اعلام شده پاسخی نداده است. در جریان نشست تازه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 22 عضو از 35 عضو این نهاد به جای صدور قطعنامه به حمایت از یک بیانیه غیر الزام‌آور اکتفا کردند که از ایران می‌خواهد هر چه سریع‌تر با آژانس همکاری کند. و در آخرین خبر، در مراسم اعطای جوایز MTV به هنرمندان عرصه موسیقی در بامداد پنجشنبه 23 شهریور، تیلور سویفت با دریافت 9 تندیس رکورد تمامی دورانها در یک شب را شکست. او این تندیس ها را از جمله برای هنرمند سال، دارنده بهترین ترانه سال و بهترین ویدیوی موسیقی سال دریافت کرده است. تیلور سویفت 33 ساله در یک سال گذشته آلبوم میدنایتس را ارائه کرده بود که رکورد فروش و شنیده شدن را شکست.
سپاس از نسرین افشار برای روایت آخرین خبرها. اما آنچه در این مجله عصر خواهید شنید، اظهارات زد و نقیض از مشکلات پادمانی ایران از حل و فصل مشکلات میگوید. آژانس میگوید مذاکرات پیشرفتی نداشته.
جمهوری اسلامی میخواد وقت کشی کنه، بعد تنظیم میکنه رفتارشو با مسائلی که در داخل امریکا میگذره.
حضور فعالان مدنی و دانشجویان ایران در پارلمان اروپا همزمان با سالگرد مهسا امینی.
زن زندگی آزادی در واقع نه تنها آینده ایران هستش، بلکه آینده کل جهان هستش.
و خداحافظی گوگوش از صحنه. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. همزمان با نزدیک شدن آمریکا و ایران به زمان اجرای شدن این توافق بر سر تبادل زندانی و آزاد کردن بخشی از پول‌های مسدود شده تهران، انتقادها در واشنگتن نسبت به این اقدام دولت بایدن افزایش پیدا کرده. با این حال مقام‌های کاخ سفید معتقدند باجی به جمهوری اسلامی ندادند و همچنان بر روند هزینه کرده این پول‌ها از سوی تهران نظارت خواهند داشت. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
همزمان با افزایش انتقادات در امریکا نسبت به توافق تبادل زندانی و آزاد کردن بخشی از پولهای بلوکه شده ایران، مقامهای کاخ سفید با دفاع از این تفاهم تاکید کردند باجی به جمهوری اسلامی ندادند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا در همین رابطه ادعای ایران مبنی بر این که هر طور که بخواهد میتواند 6 میلیارد پول آزاد شده را خرج کند رد و تاکید کرد واشنگتن با دقت تمام نقل و انتقالات مربوط به این پولها را رصد و رهگیری خواهد کرد. آقای کربی با اشاره به اینکه هیچ پرداختی به ایران صورت نگرفته و هیچ کدام از تحریم‌های جمهوری اسلامی هم لغو نشده تاکید کرد نه باجی به تهران داده شده و نه دلاری از پول مالیات دهندگان آمریکایی به ایران پرداخت می‌شود. اظهارات سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در واکنش به ادعای ابراهیم رئیسی مطرح می‌شود که در گفتگو با شبکه NBC گفته بود جمهوری اسلامی هر طور که صلاح بداند پول‌های آزاد شده را خرج می‌کند. اظهارات رئیس جمهوری ایران در حالی مطرح می شود که مقام های امریکایی تاکید دارند تمام خریدهای ایران از سوی واشنگتن رصد و در صورت لزوم توانایی مسدود کردن این پول ها را خواهند داشت. با این حال برخی از سیاستمداران جمهوری خواه در امریکا دولت بایدن را به باجدهی به جمهوری اسلامی متهم کرده و تاکید کردند تهران این پول ها را خرج نیروهای نیابتی اش در خاورمیانه می کند. در همین رابطه مایکل مک‌کال سیاستمدار جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور با ابراز تردید در خصوص اینکه این مبالغ صرفاً به اهداف بشردوستانه تخصیص یابد گفته بود که جمهوری اسلامی از این بودجه برای تقویت نیروهای نیابتی تروریستی خود در خاورمیانه استفاده می‌کند. در همین حال بلومبرگ در گزارشی خبر داده احتمالاً روند نهایی شدن توافق میان ایران و امریکا دوشنبه هفته آینده برابر با 27 شهریور ماه و یک روز پیش از آغاز نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به سرانجام می‌رسد. پیش از این هم خبرگزاری رویترز در گزارشی تخمین زده بود که احتمالاً روند انتقال پول‌های بلوکه شده ایران به قطر اوایل هفته آینده انجام می‌شود و تهران هم در مقابل زندانیان دو تابعیتی را آزاد خواهد کرد.
سه کشور اروپایی سه کشور اروپایی حوزه برجام و آمریکا همراه بیش از 50 کشور دیگر در بیانیه مشترک از جمهوری اسلامی خواستند تا در جهت حل و فصل مشکلات پادمانی باقی مانده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدامات فوری انجام دهد. در حالی که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از عدم پیشرفت در اجرای توافق چند ماه پیش با ایران صحبت کرده، جمهوری اسلامی اما میگوید به همکاریش با آژانس ادامه داده است. این اختلاف نظرات ریشه در چه دارد و رابطه آژانس و جمهوری اسلامی در حال حاضر چگونه است؟ این پرسش ها رو در گفتگو با مهران مصطفوی استاد دانشگاه و کارشناس برنامه هسته ایران پرسیدم.
برای درک این تناقض‌گویی ها باید سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی در زمان فعلی رو با رابطه‌ای که با آمریکا برقرار کردن در نظر بگیریم. الان یک توافق نانوشته بین جمهوری اسلامی و دولت آقای بایدن وجود داره و پیشرفت‌هایی هم حاصل شده، مثل همین تبادل زندانی‌ها و پول کره جنوبی و آزادی صدور نفت ایران تا حد 2 میلیون بشکه در روز که عملا بلند به جا گذاشته شده. جمهوری اسلامی میخواد وقت کشی کنه و تنظیم میکنه رفتارش رو با مسائلی که در داخل امریکا میگذارد. سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی هرگز ربطی به نیازهای صنعتی و اقتصادی ایران نداشته و یک وسیله‌ای بوده در دست جمهوری اسلامی برای پیش بردن سیاستی که موضع جمهوری اسلامی رو در جهان تحکیم کنه. حالا جمهوری اسلامی به عنوان مثال از اون 4 سایتی که بنا بود توضیح دربارش بده، 2 سایت رو توضیح داده و 2 سایت دیگه که ترمز آباد و آباده هستن انجام نداده. اگر واقعا میخواست این مسائل حل بشه برای جمهوری اسلامی مشکل نبود که در عرض 1 هفته توضیحات لازم رو بده. سیاست جمهوری اسلامی به صورت قدم‌های کوچک برداشتن بر این که بتواند برگردد عقب اگر نیاز، یا به عنوان مثال بخشی از دوربین‌های نظارتی رو در سایت فوردو را انداخته و بخشی دیگر رو ران انداخته.
آقای مصوری، شما اشاره کردید به رابطه ایران و واشنگتن، در حقیقت توافق نانوشته‌ای که شما اشاره کردید بهش و اعلام کردید که جمهوری اسلامی به دنبال وقت کشی هستش. آمریکا و 62 کشور دیگه به حمایت از آژانس آمدن و خواستار پاسخگویی جمهوری اسلامی شدن. پس اینها رو چگونه میشه با هم تعریف کرد؟
خدمتتون عرض کنم اگر آمریکا میخواست قدم جدی برداره، شورای حکام قطعنامه محکومیت باید صادر میکرد، در چنانکه قبلا این کارو کرده شورای حکام، ولی قطعنامه محکومیتی صادر نشده، بلکه یک بیانیه است که 62 کشور صادر کردن برای اینکه فشار بیارن روی جمهوری اسلامی. مسلماً آمریکا هم از طرف دیگه نمیخواد در این توافق نانوشته وضعیتی برسه آقای بایدن که به نظر برسه که همینطور که گروه ترامپ بهش میگن آدم ضعیفیه و امتیازها رو از دست داده. به خاطر این اون بیانیه نشانگر این که آمریکا هم فشارها رو ادامه میده، چنانچه برای پولی که دارن آزاد میکنن که از کره به قطر بره، آمریکا گفته که مصرف اون پول کاملا در دست آمریکا خواهد بود و جمهوری اسلامی برعکس آقای رئیسی میگه که کاملا ما میتونیم ازش هر استفاده‌ای میخوایم بکنیم.
این گونه بیانیه ها به هر حال هرچی روابط جمهوری اسلامی با آژانس کدرتر میشه، اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی بیشتر میشه. این نوع بیانیه ها چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی داره؟
عملا پیامدی نداره. این یک بیانیه سیاسی است، چنانچه از سمت دیگه هم چند کشور دیگه از جمهوری اسلامی و اقداماتی که میکنه به اصطلاح تشکر کرد.
فقط 9 کشور بودن، کشورهایی مثل چین، روسیه، سوریه، خب کشورهای حامی جمهوری اسلامی.
خب بله دیگه، یک دعوای سیاسی است. اگر محکومیت شورای حکام بود، این از نظر عملی بسیار خطرناک بود برای جمهوری اسلامی، برای که این گونه محکومیت ها میتونه بره به سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل. ولی یک بیانیه مانند بیانیه های دیگه که کشورهای مختلف صادر میکنن تأثیری نداره. ولی اون چیزی که مهمه مسلمه این که در این بیانیه 63 کشور علیه ایران موضع گرفتن، یعنی نشون میده که آمریکا در سراسر جهان میتواند کشورهای بسیاری رو بسیج کنه و اینکه در مقابل حرکات جمهوری اسلامی در زمینه هسته‌ای بایستند. اما تأثیر عملی نداره. تأثیر عملی قطعنامه محکومیت بود که انجام نشده.
مهران مصفوی، استاد دانشگاه و کارشناس برنامه هسته‌ای ایران، از بیانیه‌های انتقادی کشورهای مختلف نسبت به عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت. روز چهارشنبه جلسه‌ای با عنوان صدای دانشجویان ایران با حضور عده‌ای از فعالان مدنی ایران در مقر پارلمان اروپا برگزار شد. در این نشست چند تن از نمایندگان پارلمان در حمایت از اعتراضات سراسری 1401 سخنرانی کردند و چند سخنران ایرانی با روایت 9 دیدگاه ارسالی از دانشجویان داخل ایران بر لزوم حمایت از معترضان و زنان ایران تاکید کردند. انجمن ما دانشجویان ایرانی هستیم موسوم به وایس از جمله حاضران در این نشست بودند. در گفتگو با آیدا توکلی از بنیانگذاران این انجمن دانشگاهی، از او درباره چگونگی رسیدن مقالات دانشجویان ایرانی به پارلمان اروپا پرسیدم.
این فراخوان با یه فکر مشترک گروهمون شروع شد که ما فکر کردیم که الان خیلی مشخص شد در این یک سال گذشته که علیه چی داریم می‌جنگیم، ولی هنوز اونقدری که بخواد کمک کنه به پیشرفت این انقلاب اون چیزی که برایش داریم می‌جنگیم مشخص نشد هنوز. فکر کردیم که برایش این هدف این انقلاب که هدف ملی ما هستش، آن گروهی که باید این حق داره که این هدف رو تعریف بکنه همین جوانای ایران هستن داخل کشور که جانشون رو در خطر گذاشتن و بعضی هاشون جانشون رو فدای ایران بزرگ ما کردن. ما فکر کردیم تنها این گروه حق این تعریف رو داره که کسی دیگه ای نیاد یه حکومتی تحویلشون بده و بگه بفرمایید هدف انقلاب شما بود. و به خاطر همین گفتیم که با کلام خودشون، با قلم خودشون ایران زن زندگی آزادی رو تعریف کنن.
هم توکلی، از کجاها به دست شما رسید آن چیزی که می‌خواستید؟ از کدام دانشگاه، از کدام شهرها بیشتر به دست شما رسید؟
کل ایران، شمال ایران داشتیم، از یزد داشتیم، از اصفهان داشتیم، از شیراز داشتیم، از تهران داشتیم.
محتواها در چه مسیری بود خانم توکلی؟
ما سه تا زاویه برای دانشجویان آماده کرده بودیم، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، و گفتیم از این سه تا زاویه شما میتونید یکیشو انتخاب کنین و ایران زن زندگی آزادی رو تعریف بکنین. ایران دموکراتیک معناش چیه؟ ایران تعریفش چیه؟ ایران سکولار. و یه فرایند امنیتی هم براشون آماده کرده بودیم با تیم سایبر سکیوریتیمون که بتونن مقاله هاشون رو برامون بفرستن.
در نهایت چند مقاله به دست شما رسید خانم توکلی و چند مقاله انتخاب شد؟
ما 61 نفر ثبت نام کردن به این فراخوان مقاله و 9 تاشون انتخاب شدن که دیشب در پارلمان اروپا استراسبورگ ارائه شدن.
خب به اصل داستان میرسیم. پارلمان اروپا دیشب 9 نظر از دانشجویان داخل ایران رو شما براشون روایت کردید. بازخوردها چه بود؟
ما چیزی که برامون خیلی جالب بود و حتی برای خود تیممون که برنامه‌ریزی کردیم و نشست دیشب، اینه که ما از فعالان سیاسی مدنی بین‌المللی جوان که خیلی تریبون بزرگی دارن دعوت کردیم که صداشون رو قرض بدن به جوانان ایران. ما ایدمون این بود که نسل جوان ایران داره حرف نسل جوان جهان رو میزنه و ارزشامون یکیه. وقتی که میگیم فمینیست، وقتی میگیم محیط زیست، وقتی که حق بشر، حق اقلیت‌ها رو در نظر بگیریم، میبینیم که تمام فعالان سیاسی مدنی جوان دنیا دارن همین حرف رو میزنن و از همین ارزش‌ها دفاع میکنن. و ما میخواستیم که نشون بدیم از اینکه فعالان سیاسی فرانسوی، آمریکایی، از سوریه اومده بودن، از افغانستان اومده بودن و همشون به این پیام زن زندگی آزادی پیوستن به خاطر اینکه ارزشاشون با ارزش ایران یکیه. زن زندگی آزادی در واقع نه تنها آینده ایران هستش بلکه آینده کل جهان هستش.
خانم توکلی، فکر میکنید که، یا بهتر بگم چه توقعی دارید که این نظرها کارکرد داشته باشن و اینکه فکر میکنید که آیا ادامه دار خواهد شد، این پیگیری خواهد شد، یا فقط در حد این که در پارلمان ارائه شد به پایان رسید؟
بله، 100% ادامه داره. ما این مقاله ها رو چاپ خواهیم کرد، هم به زبان انگلیسی هم به زبان فارسی، که این مقاله ها منتشر شه، خونده بشه و یک قدم اولی باشه در این راه تعریف ایران زن زندگی آزادی، مشخص کردن هدف ملیمون، که ما بتونیم تشویق کنیم به اینکه کل گروه، نه تنها جوان ها ولی که کل گروه ها و قشرهای جامعه ایران بپیوندن به این انقلاب زن زندگی آزادی به صورت فعال.
آیدا توکلی از بنیانگذاران انجمن دانشگاهی دانشجویان ما دانشجویان ایرانی هستیم از میزبانی پارلمان اروپا از دانشجویان ایرانی گفت.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزیران امور خارجه آلمان و جمهوری اسلامی چهارشنبه شب در تماس تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. وزارت خارجه آلمان این گفتگو را صریح و مستقیم توصیف کرده. جمهوری اسلامی، ایران و آلمان در ماه‌های اخیر به رغم حفظ روابط مستقیم شاهد سردی در روابطشون بودند. کیان معنوی در گفتگو با آرش سرکویی، مشاور حقوق بشری در پارلمان آلمان، در مورد سطح روابط این دو کشور در مقطع کنونی پرسیده.
با خب رابطه آلمان با جمهوری اسلامی فراز و نشیب‌های زیادی داشته در چند سال اخیر، ولی به نظر من رابطه به سمت افول بوده. هم رابطه دیپلماتیک سردتر شده، هم رابطه اقتصادی، یعنی مثلا واردات نفت و گاز آلمان از ایران به صفر رسیده. و خب در اتحادیه اروپا هم آلمان بالاخره کشور مهمی هست از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ تعداد جمعیت، و تاثیر زیادی داره بر سیاست خارجی اتحادیه اروپا. و ما شاهد این بودیم که آلمان فشارهای زیادی رو بر ایران، مخصوصا بعد از جنبش ژینا در سالسن پارسال، آلمان سیاستش رو یکم عوض کرده، سیاست تهاجمی تر نسبت به ایران اتخاذ کرده و تحریم‌های زیادی که در مال اتحادیه اروپا و در سازمان ملل اعلام بودن، آلمان هم یکی از اون کشورهایی بوده که اینجا خیلی مهم بودن. مثلا برای اون کمیسیون حقیقت‌یابی که در بخش حقوق سازمان ملل هست، آلمان در واقع یکی از محرک‌های اصلی ماجرا بوده. بنابراین به نظر من رابطه این دو کشور رو به افول، ولی خب همچنان رابطه‌شون ادامه داره، همچنان آلمان منافعی داره در ایران.
همونطور که آگاه هستین، مسائل حقوق بشر در ایران در دهه‌های اخیر، به خصوص در یک سال اخیر، بسیار برجسته شده و دولت آلمان هم در کنار کشورهای دیگه بر رعایت حقوق بشر در ایران تأکید کرده و خود این دولت هم تحت فشارهای داخلی قرار داشته. آلمان چه تلاشهایی برای پاسخ به درخواستهای بین‌المللی انجام داده؟
هم اتحادیه اروپا و هم جامعه بین‌المللی تحریم‌های بیشتر رو علیه ایران اتخاذ کرده که بخشش هم به مسائل حقوق بشری ربط داره، بخشش هم به مسائل نظامی ربط داره. تحریم‌ها که اصلا تأثیر متفاوتیان. بنابراین حالا دولت آلمان حداقل در سخن هم روی ایران فشار میاره، هم وزیر خارجه آلمان، هم صدراعظم آلمان و سیاستمدارهای مختلف آلمانی در موقعیت‌های مختلف به دولت ایران هشدار دادن، ازش خواستن که دست از کشدار بردارد. ولی همچنان گفتم در کنار این مسئله، در کنار فشارهایی که حالا به صورت تحریم به جمهوری اسلامی وارد میشه یا حالا فشارهای دیپلماتیک، دولت آلمان و اتحادیه اروپا همچنان بر این عقیدن که باید با جمهوری اسلامی ایران به توافق اتمی برسن، جلوگیری کنن که ایران به بمب اتمی دست پیدا بکنه. و همچنین همونجوری که میدونیم به هر حال همچنان یه روابط اقتصادی با ایران پابرجاست. مسئله زندانیان دو تابعیتی هم هست. ما میدونیم چند تابعه آلمان در ایران در زندانن و خب دولت آلمان باید سعی کنه که در واقع از جان این انسان‌ها حفاظت کنه.
آیا فکر میکنید که اون منافع آلمان و حکومت ایران به نوعی این مذاکرات رو تحت شعاع قرار بده، یعنی به گونه‌ای دولت آلمان مسئله زندانی‌های دو تابعیتی مثل آقای شارمحت و یا خانم ناهید تقوی رو در درجه دوم اولویت قرار بده؟
ما از جزئیات این مذاکراتی که درباره آزاد شدن این زندانی‌های گروگان‌ها بهتر بگیم، این گروگان‌ها در جریان خبر نداریم. میتونه آزاد شدن این زندانی ها یا معاوضه اونها در ازای حالا کسانی که از جمهوری اسلامی در اروپا در زندانند یا پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی در اروپا، میتونه این معاوضه یا این مذاکرات درباره معاوضه ربطی داشته باشه به یک توافق گسترده تر بین ایران و آلمان یا ایران و غرب که مثلا اتمی رو هم در بر بگیره، ولی میتونه این گونه نباشه. ما در دهه های گذشته دیدیم که چه رابطه ایران با غرب خوب بوده چه بد بوده، در بهترین حالت ها و بدترین حالت ها جمهوری اسلامی همیشه از این ترفند استفاده کرده، ایرانی ها رو گروگان گرفته، دو تابعیت ها رو گروگان گرفته، بعض موقع حتی اتباع اروپای غربی رو گروگان گرفته و با خواست های مختلف، بعض موقع خواسته پول های خودش آزاد کنه، بعض موقع خواسته فشار دیپلماتیک بیاره در رسیدن به یک هدف دیگه، بعض موقع خواسته یکی از افرادی از خودش رو که در قبل در زندانن معاوضه بکنه، حالا مثل آقای اسدی یا حالا بعضی میگن آقای نوری. بنابراین میتونه ربط داشته باشه به یک این مسئله زندانی دو تابعیتی و مذاکره درباره اونها به یک توافق بزرگتر،
بله.
ولی لزوما هم اینگونه نیست. ما خب از جزئیات این مذاکرات خبری نداریم. این مذاکرات در سطح مخفی انجام میگیرن و افکار عمومی در از جزئیات اونها چیزی نمیدونه.
خب گفتگوی کیان منوی رو شنیدید با آرش سرکوهی، مشاور حقوق بشری پارلمان اروپا. گوگوش ستاره موسیقی پاپ ساز خداحافظیش رو از صحنه کوک کرد. خواننده‌ای که 23 سال اخیر حضوری مستمر بر صحنه داشت به جبران 21 سال سکوت اجباری در ایران. چند پیش شهرام شب‌پره هم از صحنه خداحافظی کرد و گوگوش کوروش یغمایی ببخشید اعلام کرد که به دنبال آخرین آثارش در ایران دیگر در دنیای حرفه موسیقی حضوری نخواهد داشت. گزارشی به گوش کنیم از محمد زرقامی.
منو گنجشگاه خونه دیدنت عادتمونه، به هوای دیدن تو پر میگیریم از تو دونه.
برای من، ما و همه آنهایی که با او و ترانه‌هایش قد کشیدند باور کردنی نیست و نبود.
فصل آخر، فصل خداحافظی من از سرزمین استعدادیم صحنه است.
ویدیوی کوتاه گوگوش تاییدی است بر خبر داغ اواسط تابستان. حالا باید به فصل آخر و تصمیم شاه ماهی موسیقی پاپ ایران ایمان بیاوریم.
تصمیم منطقی اما دشواریه، مثل بسیاری از تصمیم‌های درست. شاید اگر دست خودم بود خداحافظی نمی کردم.
گوگوش یک بار بعد از انقلاب 57 صحنه را با بهت کلام زویا زاکاریان ترک کرده بود.
چند بهار پیشتر از اینها دیو صحنه زیر پام بود.
و در بازگشت دوبارهش همین صحنه را با کلام مینا جلالی و موسیقی صادق نوجوکی ستوده بود.
ببین صحنه چه باعث هم از دل هم از جون منو خونده به دعوت من این جامعه مهمون.
گوگوش می رود تا خود را برای دیدار آخر آماده کند در دنج صحنه هایی که 23 سال گذشته پناهش بودند و مأوای مایی که ترانه هایش را با او هم صدا می شدیم.
دوباره به دیدارتون میام، به شهرهایی که در این 23 سال به روی صحنه رفتم و در کنار شما خودم رو ادامه دادم و از این بابت هم شکرگزار و هم از شما سپاسگزارم.
فصل تازه موسیقی پاپ با او آغاز شده بود و بدون او انگار نمی شد که آغاز شود. صدای او زبان بیان حرفهای ما بود.
این حرف حرف ما بود. کاش ما آن را زودتر گفته بودیم.
پورتری گوگوش را می شود در لابلای حرفهای مسعود فروتن، هنرمندی که کارگردانی تعدادی از شوهای رنگارنگ را عهده‌دار بود، با یکی از رسانه‌های مجازی داخل ایران پیدا کرد.
هیچ کس گوگوش نشد و نمیشه. حتی همه هم دارن اونو تکرار میکنن، همه سعی میکنن، ولی اون کلمه رو میفهمید، کلمه رو ادا میخوند، برای اون کلمه حرکت خاصی طراحی میکرد تو ذهنش که اگر قرار بگه که من آمده ام، یه جوری میگفت که واقعا آمده ام. نه علکی غیر نمیداد رو صحنه. برای هر بار میومد تو برنامه برای شعری که قرار بخونه یک طراحی روی حتی لباسش و دوبارش طراحی میکردن و حرکاتش کار میکرد که هیچ آهنگی شبیه آهنگ قبلی نمیشد. علکی دست و پاش به صحنه نمیرخصید و حالا همینطوری شما نگاه میکنی.
این صدا هنوز در گوشم پژواکی دارد که مرا میبرد به روزهای انتشار آلبوم عکس خصوصی که خانم گوگوش برایم از تأثیر هنر بازیگری بر موسیقیش گفت.
من همیشه گفتم من خودم رو در وهله اول بازیگر میدونم، بعد خواننده. من از بازیگریم وام میگیرم روی صحنه تا ترانه هامو اجرا کنم، ولی شاید یک خواننده معمولی میتونستم روی صحنه باشم.
گوگوش از اولین خوانندگانی بود که در جریان اعتراض ها صحنه برنامه های هنریش را به میدانی برای بیان حرف های معترضان تبدیل کرد. او در روزهایی قصد آن کرده تا صحنه را واگذار کند که زنان میداندار تحولات اجتماعی ایران شدند. اما نباید فراموش کرد فصل آخر هنوز آخرین ایستگاه گوگوش نیست.
باشد که آخرین ایستگاه ما همون جایی باشه که باید، همون جایی که من هنوز متولد نشده بودم اما قمر آواز می زد. باشد که آخرین ایستگاه این فصل، فصل آزادی صدای آواز زن که هیچ، روز آزادی ایران و ایرانی باشد. هنوز، همیشه و تا خود پیروزی، زن، زندگی، آزادی.
شاید در این راه اگر با هم بمانی رسیدن شعر خوشبختی بخوانی.
پاپساز خداحافظی خانم گوگوش رو شنیدید، ستاره موسیقی پاپ که بعد از 23 سال خوانندگی به جبران 21 سال سکوتی که در ایران داشت به صورت اجباری، حالا قراره با صحنه با دوستانش خداحافظی کنه. به پایان این مجله خبری رسیدیم از رادیو فردا. سپاس که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و همچنان خواهید بود. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. و منم